أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز عید حضرت امام حسین تولد بنابر بعضی از اعلام هایی که امروز را به عنوان سوم شعبان، البته بعضی که نحوه دیگه اعلام کردن، بر همه مبارک باشد و به خصوص شما عزیزان که در این بحث همراهی می فرمایید. مسئله 23 دیروز عرض شد که اگر دستش یا اصابعش، انگشتاشون رو تغییری بده، جا به جا بکنه، حرکت بده، ولی استقرار بدنش که مستقره کفایت میکنه و این تأثیری ندارد، منافی با استقرار، صدق استقرار منافاتی نداره. بالاخره بدن استقرار داره، وظیفه را داره انجام میده، حالا انگشتاش حرکت کرد. مسئله بعدی که مسئله 23 هست، اذا وصل فی الانحناء الى اول حد رکوع، منحنی شده در حد اولین مصداق رکوع، اینقدری خم شده که در حد رکوع درست شده، فاستقر، استقرارم پیدا کرد و اتا به ذکر و ذکرش را، ذکر رکوع را به جا آورد، یا ذکر را نگفته ولی به حد رکوع را رسیده، این اندازه انحناء حد رکوع رسید، بعد دو مرتبه از حد انحنایی که صدق رکوع میکرد بیشتر از این انحنا پیدا کرد، بیشتر رفت پایین تر و حد انحناش را اضافه کرد. ثم انحنا انها ازید، به حیثی که وصله الى آخر حد، از حد رکوع به آخرش، آخرین حد رکوع خودش را گذران، ولی در حد رکوع اولش استقرار پیدا کرد و صدق رکوع به طور کامل داشت. حالا ذکر را به جا آورد، چه بهتر، ذکرم نیاورده ولی حد رکوع را معین انجام داده. ثم بعد از اون انحناء اضافه شده، ازیت شده، زیادتر شده. ایشون می فرمان لا بأس به، چرا، برای اینکه صدق رکوعش که لازم بوده انجام گرفته، این قسمت اضافی تأثیری نداره. یا از اول اضافی انحنا داشت، به عکسش، اول انحنا اضافی کرد بعد دو مرتبه به حد رکوع استقرار رکوعی پیدا کرد، بالعکسش هم ایشون می فرمان این زیادی لا یعد من زیادت رکوع، این اسم زیاده رکوع پیدا نمی کنه که بگن رکوعش اضافه شده، اضافی کرده، نه، این حد رکوع اون چیزی که صدق باید بکنه صدق کرده، این زیادی تأثیری در صحت نماز او نداره بلکه نمازش صحیحه. بخلاف ما اذا وصل به حد، وصل الى اقصى الحد، فقط یک صورته که ایشون یک جهتی را میفرمایند که اگر به اقصای حد برسونه که دی از حد رکوع گذرونده باشه. حال شما خوبه؟ گرم میشه. پس از اول شروع کرده به اقصال حد، حد رکوع را زیادتر از حدش، ثم نزل ازیت، ثم رجع، ازیت و زیادی را کرده دوباره رجوع میکنه. ایشو میفرمان فَإِنَّهُ يُوجِبُ زیاده، این موجب زیادی کرده، یک زیادی چون اقصال حد را رفته انجام داده اضافه کرده. به نظر میرسد که اینجا این فرمایش ایشون اون که رکوعی اضافه شده باشه، رکوعی اضافه نشده، رکوع اینه که از قیام به رکوع برود و یک امر دیگری دو مرتبه هم همین حالت را پیدا کنه. ولذا ما این اقصال حد را همینطور که آقای خویی هم نظرشون هست، این تأثیری در صحت نمازش نداره. پس این زیادی را که اینجا زیادی شده، زیادی رکونی، یک حرکتیه که این حرکت هم مضر به رکوع به شمار نمیاد و ما که بنای اینطور موارد را برگردانیم به عرف و گفتیم میزان عرف مهمه. عزیزان خوب توجه میفرمایید اینجا، سلام علیکم یا الله، اینا زیادتر از حد، یا الله، زیادتر از حد رکوع اضافی آورده. این اضافه اسمش رکوع نیه، حد انحنای اضافیه. این انحنای اضافی عرفاً این راز مضر به رکوع به شمار نمی آورن. میگن یه انحنای اضافی بوده بعد به حد رکوع رسیده. پس گاهی وقتا هست که ممکنه که ما یا از نظر رکوع یک رکوع دومی به شمار بیاد که ما این رکوع دوم نیست، عرفاً هم اینها به عنوان رکوع دوم حساب نمی کنه. به عنوان این که بگیم شرایط رکوع را ضایع کرده باشه، این هم واقعا از نظر عرف اینا نمیگن این یک شرایطی اضافه کرده، بلکه یک انحنای حالت خاصی است که این اضافه شده و این دو مرتبه هم که حد رکوع را رعایت کرده این کفایت میکنه، همونطور که آقای خویی هم این نظر را انتخاب کردن. بندم به نظرم این است که این اضافه خاصی به شمار نمیاد و ما اینطور موارد همه توجه فرمودید که ما برگردونیم به چه؟ به عرف. گفتیم موازین عرفی، عرف اینو میگن داره رکوع کرده، رکوعش هم کفایت کرده. فمادام فی حدهی یعد رکوعا واحدا. اینجا رو خوب ایشون نظر کامل دادن، بالاخره یک چیزی اضافه اینجوری بشه، اونی که شمرده میشه یعد رکوع واحد، میگن این شخص یک رکوع بیشتر نکرده، رکوع واحدیه. حالا یه چیزی هم اضافه شده، این اضافه مضر به شمار نمیاد. و این تبدلت درجات منه، درجه رکوع را تبدل کرده، زیادی کرده، کم و زیاد کرده. این تبدل درجات تأثیری در اصل خود رکوع واحد نداره، یک رکوع واحد انجام داده. پس نظر مرحوم سید برگردوندن بیشتر به اینکه یک رکوع بیشتر شماره نشه، که اگه از یدد و بر میگرده باز به حالت رکوع، این شماره دوم رکوع صدق نکنه. بیشتر توجهشون اینه. ما توجهمون را میبریم به حساب عرف که این مقدار اضافه‌ای که داره اینجا انجام میگیره تأثیری در اصل صدق رکوع عرفن نداره، و چون ما صدق رکوع را به جنبه عرفی بهش استناد میکنیم و باید عرف بگن که این یک رکوع بیشتر نکرده و همین صدق کفایت دیگه، که نه این چیزی اضافه‌ای به وجود نیاورده که صدق رکوع را اضافه کرده باشه، چیزی اضافه نشه. پس روح هم رفته بعد از همه به قول ما لطیاولتی به این نتیجه میرسیم که او یک رکوع بیشتری نکرده، این زیادی هم مضر نیست. حالا که مضر نیست پس مجموعاً یک رکوع واحد به شمار آورده، همینطور که آقای خویی هم در اینجا انتخابشون این مسئله شده. پس در این مسئله هم خارج میشیم به این صورت که مصداق عرفی یک رکوع واحده و اضافه هایی که در نظر میگیریم اینا از صدق رکوع واحد خارج نشده و این نمازش صحیح هست و مشکلی به وجود نمیاره برای نمازه. و اما مسئله 24 که این مسئله به نظر میرسد که با یک نکته اساسی که در قرائت اونم ما به طور تلویحی ذکر کردیم که قرائت‌های گوناگونی در مسائل مختلف قرائت در حجاز، در عراق، سایر بلاد، یک همش هم عربیه و در عین حال یه تفاوت‌های اجمالی داره. عزیزان توجه بفرمایید، این قضیه زاد که در ولوالین بیشتر آیون آوردن و طوری بشود که نزدیک به زاد، زاد مؤلف یا زاء مؤلف که تعبیرهای گوناگونی اونجا در ولوالین آمده و یک نوع تقریبا تلفظ زاد را با زاء مؤلف و یک نوعی خارج از دوتا تلفظ زاد و زا در ولوالین، این بحث اونجا خیلی دامنه‌دار بحث کردن. یک نوعی که تلفظ که میکنن بعضی از عرب‌ها که یک در موقع شنیدن یک نوعی حالت دال در بین دو تا زادهایی که میگن یک نوع تلفظ دال درش در میان. خب اونجا همین ذکر کردن که این انواع تلفظی که اینجا هست تأثیری در صحت قرائت نمیگذاره و به هر حال در زا تلفظ میشه، زا که همون زاده هست تلفظ میشه، ولو یک کمی یک حالت آهنگ مخصوصی ازش فهمیده میشه که این آهنگ با خود زاد یه مقدار تفاوت کرده باشه. این فرمایش رو اونجا مفصل ذکر کردن. حالا همون زا که در ولوالینه اینجا زایی که در عظیمه هست، این زا همون بحث با همون کیفیت اینجا میاد، منتها طرفه چه؟ طرفه زا نزاد، زا که زا تلفظ بشه. اگر یک کمی شباهت پیدا کنه این زا با زاد، یک کمی تلفظ شباهت پیدا کنه، تصور بنده اینه که در مواردی که آیونی که در تجوید خیلی جدیت میکنن که درست تلفظ بشه، این تلفظ را خیلی اهمیت به این معنا که تغییر بده و اصلا تلفظ غلط در بیاد، به این معنا آیین اهل تجوید نگفتن، بلکه این جوده و بهتر بودن و عالی ترش را و یک نوع کمالی برای تلفظ حساب کردن، نه اینکه اصل تلفظ خراب بشه و باطل بشه. لذا ما در این مسئله هم یک عرفیت عربی در تلفظ، همانطور که رکوع را ما به عرفیت برگردوندیم، در تلفظ کلمات هم باید یک عرف معینی که مربوط به قرائته اون بپذیره. اگر اون عرفش را میپذیره، ما دیگه بیشتر از اون وظیفه برای مکلف معین نمی کنیم. بیشتر از این وظیفه اونیست. پس وظیفه اینجا گاهی برای کمال تلفظ هست که اهل تجوید این را رعایت میکنن. بسیار خوبه کسی بتوانه اینجور عمل کنه، عالی ترین نوعش را تلفظ بکنه، قبول داریم. ولی این که از مدار خارج بشه که دیگه این تلفظ صحیح نباشه، این مورد بحثه تا موجب بطلان نماز بشه، و اینو ما در عرفیت قرائت کفایت میدونیم. ولذا بنده در این مسئله تصور من این هست که کل بحث را اگر در این میزان قرار بدیم که صدق عظیم با وادی که در تلفظ میکنه، اون نحوی که عرب ها هم یک کیفیتش بالا پایین داره، این اندازه در کلماتشون یک کمی بالا پایین قرار گرفتن در تلفظ این مکلف، این تأثیری در اینکه صحت نمازش را به هم بزنه، تصور ما اینه که نداره، اثر اونچنانی نداره. ولی حالا ما مسئله رو میخونیم. اذا شک فی لفظ العظیم مثلا انه بالضاد او بالزا یجب علیه ترک الکبرا، دیگه اصلا این سبحان ربی العظیم را ترک کنه، حالا که نمیدونه داره به زاد تلفظ میکنه یا به زا تلفظ میکنه. گفت تو بیابونی نمیریم که خواب ناپرهیزی ببینیم، جای وحشتناک نمیریم، اینجایی که معلوم نیست که چطور در میاد. خب ایشون میفرمان یجب، کلمه یجب را آوردن بر اساس این که این یه چیز مشکوکی در اینجا پیدا میشه، این مشکوک را خوبه که واجبه که اینا بذاره کنار و اصلا اینطور تلفظ کبرا را نداشته باشه. خب با خیال راحت ول اتیان به صغرا سلاسن، سبحان الله را سه مرتبه بگه، دیگه این کبرای مشکوک که زادش چجور داره تلفظ میکنه اینا واجبه که بذاره کنار. ما رو همین بیانی که توضیحش دادیم کافی، اگر در حدی که حدش خارج نشده باشه، عرفیت در نوع قرائت خارج نشه، چنانچه رسم در بین تلفظ عربها هم هست در اینطور موارد، ما اینو صحیح دونستیم. واجبی که ترک بکنه، نه اینجا لزومی نداره ما بگیم حتما ترک کنه، اما ایشون میفرمان ترک کنه و اتیانش به این بشه بعد ولی اتیان به صغرا سلاسن او غیرها من الازکار، یه ذکرای دیگه به اندازه این سلاس سبحان الله ذکرای دیگه بگن، دیگه این عظیمی مشکوک را این تلفظ نکنه، این راحت این مسئله. ولا يجوز له ان يقرأ بوجهين، بالوجهين بیاد هر دو رقمی که او طرف شکشه به هر دو. ما که خروج موضوعیمون اصلا این دانستیم که این دیگه موضوع تلفظ اینقدر این خصوصیت ضرورتی نداره به عرف لغت، ولی ایشون میفرمان این کارم نمیتوانه بکنه که هر دو وجهش ها تلفظهایی که داره هر دو وجه ها را بیاره تا یقین کنه که او تلفظ واقعی را کرده. چرا جایز نیست؟ چون یکیش بالاخره اشتباهه دیگه، به نظر ایشون یکیش اشتباهه، ولذا به هر دو وجهش که انجام میده یکیش مسلم میدونه که اشتباهه، پس خوبه که واجبه که اینا اصلا ترک بکنه به طور کلی. احوت خب همینه، بهترینه که اینا ما که راه بهتری داریم خب یک ذکرهای دیگه میگن احوت اینه، اما اینکه موجب بطلان نماز بشه ما این را تأثیری براش چون قائل نشدیم، ولذا به وجهینش میگیم ضرورتی نداره. هر یک از این وجه ها را او انجام داد، این خروج موضوعی از تلفظ صحیح ندانستیم، و ازا میگیم که این ضاد یا یک نحوه انجام بشه ضا بشه فرقی چندانی در اصل تلفظ نیست، ولذا در اینجا نمازش رو صحیح میدونیم و مشکلی نیست. این مسئله اول. در واقع مسئله دومیه اینجا راجبه منتها عظیم چون بوده تو همین مسئله ذکر کردم. و اما اذا شک فی ان العظیم بالکسر او بالفتح، اینم باز ما نظیرش را ببریم در سوره هم، صراط الذین انعمت علیهم یا علیهم، که این تلفظ باز مورد بحث آیون اونجا خیلی بوده که کسره و فتحه در این معنا که معنای علیهم و علیهم نهایتا به اینجا رسیدن که چون در اصل این نوع کلمات تأثیری نداره، لذا اونجا فرمودن که از نظر فتوایی که فتوای فقهی باشه این تأثیری نداره و به هر حال صحت داره چه اشباع و علیهم بگه چه علیهم بگه، در هر دو صورت صحیح دانسته. ولی بعضی گفتن چه نه، اولا این است که علیهم بگه علیهم نگه. اونجا ما برگردوندیم به همین مصداق عرفی تلفظ، و ظاهرا من خیلی دقتم کردم در قرائت هایی که الان رایج هست، دیدم که بعضی از قراء علیهم میگن، بعضی از قراء علیهم هم میگن، و ظاهرا این تلفظ در هر دو صورت اونجا ما صحیح میتونستیم انتخاب کنیم که این کار را در بیانات بعضی از بزرگان ما آمده که اینجوری. حالا این عظیم یا عظیم که بالکسر او بالفتح، هر جا که این یه باشه و قبلش یا فتحه یا کسره باشه این نوع تلفظ یه مقداری تغییر میکنه دیگه. در تمام موارد تجویز، حالا اینجا آقای ویکتوری که تخصص در این کار دارن ایشون باید نظر بدن، بنده در یه حد اجمالی اینجا نه به عنوان یه متخصص این حرف رو بزنم، بلکه به عنوان اینکه خروج موضوعی رو من قبول ندارم که این نوع اشباع به لفظ خاص که حالا یا به صورت کسره یا فتحه باشه این اصلا موضوع تلفظ خارج شده باشه به طور کلی، این را ما نمیتونیم بپذیریم این را. و روی این بحثم باز به همون بحث قبلی که در چند جلسه قبل ما اینا ذکر کردیم که عرفیت بایستی اینجا ببینیم هست یا نی. عرفیت تلفظ اگر هست، ما دیگه این مواردی که مرحوم سید اینطور بیان فرمودن خیال میکنم که دیگه ما به این اندازه دقت نظر ضرورتی نداره داشته باشیم. این حرف بنده هست. اذا شک فی ان العظیم بالکس او بالفت یتعین علیه ان یقف علیه، تعین پیدا میکنه. البته من یکی از بزرگان که خدا رحمت کنه ایشون را، در کفوان احد این کار را ایشون کردن و فتوا هم داده. ایشون میگن اگر یکیش را انتخاب کرد دیگه با همون توقف بر همون معنا دیگه تغییرش نده. گفتن اگر انتخاب کرده کفوان احد دیگه همش به همیشه بگه کفوان احد. یه عده ای آمدن ایراد گرفتن که در هر نمازی یه استقلال جدایی داره، اگه در یه نماز بخواد دوتاشو بگه نه، باید متوقف بشه برای اینکه همون مورد یکیش رو انتخاب کنه دیگه تغییر نده. ولی نماز بعدی که دوباره نماز جدید و موضوع جدیده، خب اونجا میخواد کفوان بگه.
تو دوتاش هم مشکل نداره، حرکتی از هم جدا.
حالا این هم کسی جرأت کنه حرف شما بیجا نیست، جرأت کنه یه همچه حرفی بزنه خب بزن. ولی ما روی اصل قضیه بیشتر میخوام ذکر کنیم. اصل قضیه اینه که این انتخاب را که کرده یک تعین تا آخر براش این باشه که یقیف، این در هر نمازی یک حالت استقلالی در هر نمازی جدا جداه. اون نمازش کفوان انتخاب کرد، در یک نماز دیگری کفوان میگه. اون تعین بشه که دیگه نمیشه، چنانچه یکی از بزرگان این فتوا و این نظر را دادن، نه این تعینش دلیل محکمی روی این نداریم. چرا؟ برای اینکه اصل تلفظ مسئله هست و حکم میشه روی اصل تلفظ. بله، یک مورد را انتخاب کرد، اون را باید اهمیت بده، برای مورد بعدی اگر نماز دیگری هست، یک نماز دومی داره میخونه، مثلا در نماز ظهر اینجوری تلفظ کرد، حالا در نماز عصر میخواد تلفظ دیگری باشه. ظاهرا دلیل چندانی ما برای اینکه او فقط چون در نماز ظهرش اینا انتخاب کرده دیگه در نماز عصر نمیتونه این انتخابش را عوض کنه، دلیل محکم اینه برای این نمیتونه پیدا. و بهترش همون سخنی است که در جلسات قبل ذکر کردیم، اینا برمیگرده به نوع تلفظی که از جهت عرفیت عرب اینا قبول داشته باشه. اگه عرفیت عرب میگه نه این قبول نیست و این نوع تلفظ، چون مسئله قرائته، معنا رو کسی تغییر نمیکنه، معنا همون است که چه در علیهم میگه چه در علیهم میگه، یه معنا در نظر میگیره. این برمیگرده به نوع تلفظ. اگر عزیزان این مطلب را به این صورت پسند کردید که عرض کردم که یک خروج موضوعی از تلفظ در نمیاریم اینجا، پیدا نمیشه، و رضا ما صحیح بدانیم چه اونجور چه اینجور. بله؟ تعینی هم پیدا نمیشه. این نظر بنده هست و اینجا فرمایش مرحوم سید را ما به این صورت و لا یبعد، اینجا شوی قدری و لا یبعد علیه بر مکلف جواز و قرائته. چطور میخونه بعدش؟ به صورت وصل به وجهین عظیم میه بگه. این جواز به چه حسابی اینجا جواز میگیم؟ فرمان مرحوم سید برای اینکه دیدن هیچ تاش موضوعا خارج نمیشه اصل قضیه. یعنی ایشون هم توجه به این قضیه کرد. بله بله منتها جرأت این که سفتش بکنن نکردن. بله لا با کلمه لا یبعد بعید نیست. بلی. چرا؟ چون دیدن هر دوش مصداق دیگه. یا الله توجه خاص مرحوم سید به این اصل تلفظ اینجا در واقع به ذهنش آمده و لایبعد را بیان فرموده. بعد چطور این را مستقرش کردن؟ این فرمایش لایبعد را مستقرش کردن به این معنا که لامکانه ان یجعل العظیم مفعولا. بله آره تقدیر بگه اعنی هرچی قصد کردم اونطوری مقدرم در تقدیر. این لفظ واضحی اینجوری از زبان من جاری شده ولی در تقدیر هرچه هست. من خیال میکنم که اینجا با این تعبیر بزرگی که ایشون اهمیت دادن تا نماز را صحیح باشن، ما این تعبیر را به مصداق تلفظ برگردونیم. مصداق تلفظ را اگه توسعه دادیم و گفتیم در تلفظ عرب اینجوری توسعه داره، این دیگه این گیرا دیگه نیست، این گیرا دیگه هست میشه و اینا دیگه برمیگردونه به آقایون اهل تجوید که یه وقت به کمال بحث میرسونن، یه وقتی اصلا خارج میشه از نوع صحیح تلفظ. ما خروج موضوعی از معنای تلفظ، از حقیقت تلفظ ندانستیم. چون از اول اینطور بود مشکل حل دیگه، در اصل این مسئله قضیه حل. مسئله 25 که مسئله دیگه مربوط میشه به رکوع جلوسی، اینا دیگه من خیال میکنم بذاریم برای جلسه دیگر، چون مربوط اصلا به طور کلی نوع رکوع نماز جلوسی هست، بذاریم در بحث جداگانه بحثش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.